اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 27 عقرب سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 نوامبر سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. پلیس روز جمعه به اعضای حزب تحریک لبیک پاکستان برای آخرین بار هشدار داد تا از مسدود کردن یک شاهرای عمده پایتخت آن کشور دست بکشند. صدها عضو این حزب اسلامگرا از 11 روز به این سو این شاهرا را مسدود ساخته و خواستار استعفای وزیر عدلیه پاکستان می باشند. تحریک لبیک پاکستان ادعا دارد که وزیر عدلیه آن کشور با تغییر متن یک سوگند نامه انتخاباتی و مقدسات اسلامی توهین کرده است. اما حکومت پاکستان با رد این ادعا گفته که این موضوع یک اشتباه کتبی بوده است. سفیر ایران در لندن میگوید که بریتانیا به زودی 400 میلیون پوند را که از ایران مقروض بود به بانک مرکزی ایران پرداخت میکند. حمید بعیدی نژاد همچنین روز جمعه گفت که باز پرداخت این قرضه سوی بریتانیا به ایران ربط به قضیه حبس نازنین زاغری لدکلف ندارد. خانم لدکلف که شهروند ایران و بریتانیا است، در اپریل 2016 در تهران توسط نیروهای امنیتی ایرانی بازداشت شد. یک محکمه ایران خانم لدکلف را به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت آن کشور به 5 سال حبس محکوم کرده است. در این حال یک مقام حکومت بریتانیا باز پرداخت 400 میلیون پوند به ایران را رد کرد و گفت که این پول بر بنیاد حکم یک محکمه بریتانیا مسدود شده و به خاطر تحریم ها علیه ایران قابل باز پرداخت نمی باشد. اما روزنامه تلگراف بریتانیا گزارش داده است که لندن می خواهد در بدل بازپرداخت این پول نازنین زاغری لدکلف را از حبس در ایران آزاد کند. تیاره های بمب‌افکن دوربرد روسیه روز جمعه بر اهداف داعش در شهر البوکمال در سوریه حمله کرد. وزارت دفاعی روسیه گفت که این 6 تیاره از پایگاه های هوایی روسیه به پرواز آمد و بر اهداف خود حمله کردند. اردوی سوریه در 9 نوامبر گفت که شهر البوکمال را که آخرین پایگاه داعش در سوریه بود از تصرف آن گروه بیرون ساخت و به این ترتیب به حضور داعش در آن کشور پایان داده است. اما باشندگان محل میگویند جنگجویان داعش که در اطراف شهر پنهان شده بودند در 13 نوامبر دست به یک عملیات تهاجمی زده و اردوی سوریه و متحدین آن چون گروه حزب الله را مجبور به عقب نشینی از آن شهر کردند. رسانه های روسی گزارش داده که تیاره های جنگی آن کشور توانسته در حملات روز جمعه مواضع داعش را در البوکمال از بین ببرد. در اثر انفجار یک بم جاسازی شده در موتر کم از کم 20 بجا شده داخلی در سوریه کشته شد. گروه ناظر حقوق بشر مستقر در بریتانیا گفته است که در این بمبگذاری 26 نفر کشته شده که در میان آن 12 کودک نیز شامل است. بر بنیاد گزارش رسانه دولتی سوریه در این حمله که در نزدیکی دیر زور انجام شد 30 نفر دیگر زخمی شده است. گروه ناظر حقوق بشر و رسانه های دولتی سوریه گروه داعش را مسئولین بمبگذاری خواندند. جبران باسیل وزیر خارجه لبنان میگوید بحران به وجود آمده پس از اعلام استعفای صدر اعظم آن کشور بخشی از تلاش ها برای ایجاد هرج و مرج در منطقه است. سعد الحریری صدر اعظم لبنان حدود 2 هفته پیش هنگامی که در عربستان سعودی بود از سمت خود استعفا داد و از ایران و حزب الله گروه تحت حمایت ایران شدیداً انتقاد کرد. استعفای حریری منجر به بروز یک بحران سیاسی در لبنان شده و نگرانی ها از تبدیل شدن آن کشور به میدان جنگ های نیابتی بین عربستان و عربستان سعودی و ایران افزایش یافته است. کوریای شمالی میگوید تا زمانی که تمرین های مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی ادامه داشته باشد با واشنگتن مذاکره نخواهد کرد. هان تای سانگ سفیر کوریای شمالی در مقر ملل متحد در ژنو روز جمعه گفت که برنامه اتمی کشورش به حیث یک وسیله بازدارنده علیه تهدیدهای اتمی آمریکا باقی خواهد ماند. این مقام کره شمالی در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز همچنین افزود که پیونگیانگ با تقویت توانایی‌های دفاعی از خود که به گفته یو محور آن نیروی هسته‌ای است ادامه خواهد داد. اظهارات این مقام کره شمالی در حال بیان می‌شود که تمرین‌های مشترک نظامی نیروهای بحری آمریکا و ژاپن نیز با تازگی آغاز شده است. شما شنونده خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. یک قاضی در بلژیم جلسه استماعی محکمه به خاطر استرداد کارلس پوجتمون رئیس حکومت خودمختار منطقه کاتالونیای اسپانیا را به تعویق انداخت. قرار است جلسه محکمه در مورد استرداد آقای پوجتمون از بلژیم به اسپانیا در 4 دسامبر برگزار شود. سارنوالان بلژیم روز جمعه از محکمه خواستار تحویل دهی پوجتمون و 4 همکار او به مقام‌های اسپانیایی شده بودند. پوجتمون و اعضای کابینه او به خاطر نقششان در برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال کاتالونیا از اسپانیا به شورش علیه حکومت آن کشور متهمند. اسپانیا حکم بازداشت پوجتمون و اعضای کابینه او را که اکنون در بلژیم به سر می‌برند صادر کرده است. بر بنیاد قوانین بلژیم، آن کشور باید تا 60 روز در مورد حکم بازداشت این افراد تصمیم بگیرد. و به یک سگ اردوی بریتانیا که در افغانستان خدمت کرده بود، عالی ترین مدال حیوانات آن کشور اعطا گردید. این سگ که مالی نام دارد و 8 ساله است، به پاس خدماتی که در سال 2012 میلادی برای سربازان بریتانیایی در افغانستان انجام داد، مدال دکن را دریافت کرد. مدال دکن معادل مدال صلیب ویکتوریا، عالی ترین مدال شجاعت در بریتانیا است. با گفته مقام های بریتانیایی، این سگ در جریان یک درگیری بین سربازان بریتانیایی و مخالفین مسلح حکومت افغانستان در عملیات جستجوی مواد انفجاری و شناسایی مخالفین کمک کرده بود. او در جریان این عملیات زخم برداشت، اما با آن هم به سربازان بریتانیایی در این عملیات یاری رساند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر، شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر برای بهبود وضعیت اقتصادی روستانشینان در حدود 30,000 مرغ را به باشندگان محلی توزیع کرده‌اند. مقامات می‌گویند که هدف این برنامه همچنان وسعت بخشیدن صنعت مرغداری و فراهم آوری فرصت‌های کاری به مردم بی‌روزگار است. شرح بیشتر را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
ولایت کنر در این اواخر در عرصه صنعت مرغداری دستاوردهای خوبی داشته است. بر اساس آمار ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر، 350 فارم مرغ در شهر و ولسوالی های این ولایت فعالیت دارد که دست کم 20,000 زن و مرد در آن مصروفی کارند. ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر میگوید که صنعت مرغداری در این ولایت باعث اشتغال زایی شده است. وحیدالله کریمزای وردک والی کنر روز گذشته در 2 ولسوالی برای 1,000 خانواده در حدود 30,000 قطع مرغ را توزیع کرد.
نورگل او چوکی ولسوالی که زرو کورانه یوتا
در ولسوالی های نورگل و چوکی برای 1,000 خانواده فارم های کوچک مرغداری ایجاد می شود. همراه با سایر لوازم مورد نیاز با آنان کمک صورت گرفت. برای 1,000 خانواده زمینه کار فراهم شد. همه روزه حدود 27,000 تخم مرغ به بازار عرضه خواهد شد. از این طریق اقتصاد مردم بهبود خواهد یافت. فرصت های کاری بیشتر خواهد شد. و خانواده ها باید از فروش تخم مرغ برای بهبود وضعیت اقتصادیشان استفاده کنند.
باشندگان کنر به ویژه مردم مناطق دوردست و ساعت برنامه مرغداری را برای خود خیلی مفید دانسته و میگویند که از این طریق میتوانند مصروفیت های خوبی داشته باشند. سید محمد باشنده ولسوالی نورگل کنر میگویند
فایده این بعداً معلوم خواهد شد، ولی یک مصروفیت خوب است که برای ما مهیا شده است. مردم غریبه هستیم. کاری خوب است که برای دریافت یک لقمنان و بهبود اقتصاد ما در قریه ما این فارم ساخته می شود.
سران قومی در ولایت کنر نیز می گویند کمک های ریاست زراعت با افراد بی‌بضاعت روستانشین را حمایت کرده و از آن استقبال می کنند. سید اکبر یکی از متنفذین ولسوالی چوکی از این پروژه اظهار خرسندی کرد.
این برای ما خیلی خوشایند است. در صورتی که مردم ما این را به شکل خوب پرورش کنند، از یک سو اقتصادشان خوب می شود و از طریق دیگر فرصت‌های کاری برای سایر مردم هم مهیا می‌گردد. ما از این اقدام دولت برای مردم بی بضاعت و بی روزگار خود در این اطراف استقبال می‌کنیم.
بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر، این ریاست در عرصه پرورش و عرضه گوشت مرغ به بازار رو به خودکفایی نهاده، ولی در عرصه تولید چوچه مرغ هنوز هم با مشکل نبود ماشین‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در نشست وزرای خارجه و دیپلمات‌های آفریقایی در وزارت خارجه ایالات متحده خواستار برگشت حکومت ملکی در زیمبابوی گردید. رابرت موگابی، رئیس جمهور زیمبابوی، بعد از آن که توسط نظامیان در اوایل این هفته تحت نظارت قرار گرفته شد، برای اولین بار دیروز در ملای عام حاضر شد. مردم زیمبابوی امیدوار حل آنی بحران سیاسی در کشورشانند، در حالی که مخالفین، فعالین نهادهای مدنی و گروه‌های مذهبی خواهان برکناری موگابی اند. برگردان دری گزارش رویترز را از احد عزیزاده میشنویم.
در حالی که نشانه‌های در مورد برکناری احتمالی جبری رابرت موگابی، رئیس جمهور آن کشور، در یک کودتای سفید از قدرت وجود دارد، رکس تیلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه خواستار برگشت حکومت ملکی در زیمبابوی گردید و گفت که آن کشور فرصت یک مسیر جدید را به دست آورده است.
می دانم که همه ما وضعیت در زیمبابوی را از نزدیک تعقیب بکنیم و همه در مورد آن نگرانیم. ما همه باید یک جا برای برگشت فوری حکومت ملکی در زیمبابوی بر اساس قانون اساسی آن کشور کار کنیم.
و گفت این مهم است که یک انتخابات آزاد و شفاف در زیمبابوی برگزار گردد. موگابی در انتخابات قبلی برنده شد که به نظر ناظرین مملو از تقلب بود. تلسون گفت که مردم زیمبابوی باید سرنوشتشان را خود تعیین کنند.
زیمبابوی فرصتی را به دست آورده تا در مسیر جدید قرار بگیرد که باید شامل انتخابات دموکراتیک و احترام به حقوق بشر باشد. در نهایت مردم زیمبابوی باید حکومتشان را انتخاب نمایند و ما امروز فرصت این را داریم تا راه‌های واقعی را به بحث گیریم و بتوانیم مردم زیمبابوی را در این راستا کمک کنیم.
اظهارات تیلرسن در حال صورت می‌گیرد که موگابی 93 ساله بعد از آن که توسط نظامیان در اوایل این هفته تحت نظارت گرفته شد، برای اولین بار روز جمعه در ملای عام ظاهر شد. مردم زیمبابوی امیدوار حل بحران آنی سیاست در کشورشانند، در حالی که مخالفین، فعالین نهادهای مدنی و گروه‌های مذهبی خواهان برکناری موگابی شدند. اردوی زیمبابوی پیشرفت قابل ملاحظه را در مورد کنار رفتن وی از قدرت روی دست گرفته و گفته است که تعدادی از متحدین موگابی توقیف شدند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بعد از ادعاهای گسترده در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده، اکنون نخستین شواهدی از تلاش‌های احتمالی روسیه برای نفوذ در همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نیز بروز کرده است. تحقیقات انجام یافته هزاران حساب رسانه‌ای اجتماعی را تشخیص داده است که پیام‌های ضد اتحادیه اروپایی را ترویج کرده و یا هم بعد دامن زدن خشونت‌های نژادی و سیاسی تلاش کردند. هنری ریجمل از لندن گزارشی در این مورد فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
رجب طیب اردوغان در اجلاس مقامات حزبی در انقره در خطابه با استفاده از فرصت بر پالیسی های واشنگتن در قبال سوریه تهاجم لفظی شدیدی کرد. اردوغان گفت که امریکا به چه دلیل خود را در سوریه دخیل می سازد.
سیز 12,000 کیلومتر ازاقلکتن اجابا سوریه؟
چرا ایالات متحده خود را از یک فاصله 12,000 کیلومتری در اینجا دخیل می سازد؟ بسیاری از مردم این سوال را مطرح می کنند و در نزد ما این سوال وجود دارد.
اردوغان واشنگتن را متهم می کند که تعهداتش شکسته و می کوشد که او را فریب دهد. رابط میان دو کشور عضو ناتو به سبب حمایت امریکا از شبه نظامیان کرد سوری در جنگ علیه داعش به پایین ترین سطح آن نزول کرده است. انقره این شبه نظامیان را به طرفداری از حزب کارگران کردستان در ترکیه متهم می کند، گروهی که ترکیه آن را دهشت افغان شناسایی کرده است. یکی دیگر از علائم سردی علایق بین دو کشور این است که اردوغان ایالات متحده را متهم می کند که مقادیر زیاد پول را به دولت اسلامی می فرستد.
گروه داعش از جانب آنهای تسلیم شود که ادعای جنگ در برابر آن را دارند.
اردوغان افزود که ایالات متحده عملیات ضد داعش را عمدن تخریب کرده و ایجادگر این گروه قساوت پیشه شبه نظامیان کرد را نیز به میان آورده است. رسانه های طرفدار دولت ترکیه به طور مکرر واشنگتن را حامی دولت اسلامی اطلاق نمودند. این فرضیه های توطئه‌ای وقتی شدت گرفت که بر اساس گزارش ها شبه نظامیان کرد و قوت های ایالات متحده توافق کردند تا صدها جنگجوی دولت اسلامی را همراه با خانواده هایشان که در شهر رقه در محاصره قرار داشتند اجازه خروج دهند. حسین باغچی استاد روابط بین المللی انقره را هشدار می‌دهد که موقف سختی در برابر واشنگتن اتخاذ کردن ممکن عواقبی را در پی داشته باشد.
امریکایان ممکن فشارشان را بر حکومت ترکیه افزایش بخشند و من آن را مشاهده می کنم. اما این که در برابر آن رئیس جمهور اردوغان چگونه پاسخ خواهد داد یک سوال است که تا حال به آن پاسخ رایان نشده است.
با سخنان صریح اردوغان در مورد بیرون کردن نیروهای کرد سوری از افرین، روابط بین ایالات متحده و ترکیه می تواند تیره‌تر شود. افرین یک منطقه سوری در سرحد با ترکیه است. او بارها تهدید کرده است که عملیات نظامی را در منطقه افرین برا خواهد انداخت، اما تحلیلگران میگویند این نوع یک عملیات باید اجازه مسکو را با خود داشته باشد، چون روسیه در اینجا ممکن بکوشد عساکر خود را جابجا سازد. اما اردوغان گفته است که او یک صحبت تلفنی سازنده روی این موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته است. این دو رهبر همراه با همتای ایرانی خیش به زودی در یک اجلاس سران روی سوریه ملاقات می کنند. روابط ترکیه با ایران و روسیه در این اواخر بهبودی قابل وصف یافته است که این سبب گردیده است که نگرانی را در میان متحدین ناتو این کشور به وجود بیاورد. اردوغان به روز جمعه همچنان اعلام کرد که از تمرینات نظامی ناتو خارج می گردد و این کار به خاطر اهانت است که نسبت به او و بانی ترکیه معاصر کمال اتاترک توسط سایر اساکر شامل در تمرینات رخ داده است. اردوغان هشدار داد هرگاه چنین برخورد ادامه پیدا کند دیگر چنین اتحاد وجود نخواهد داشت.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
کار در یک مرکز تجارتی پررونق در منطقه مرزی پونچ بین هند و پاکستان زمانی متوقف می شود که نیروهای امنیتی آن کشور بر یک دیگر گلوله‌باری را آغاز می کنند. این در حالی است که روزهای عادی و آرام کاروبار در این محل شکل معمول را به خود گرفته و پذیرای تعداد زیادی از مشتریان می باشد و ساحه پونچ نیز دوباره رونق می گیرد. رویا زمانی جزئیات بیشتر این گزارش را تقدیم می کند.
تجارت سرحدی بین هند و پاکستان بعد از یک سلسله درگیری ها در خط کنترل میان دو کشور به حالت تعلیق درآورده شده بود. مرکز تجارتی چکنداباغ در ساحه پونچ برعکس آنچی بود که در جریان روزهای مصروف تجارتی دیده می شد. طارق احمد زرگر معاون انکشافی در ساحه پونچ گفت که درگیری های وقت و ناوقت باعث ایجاد ناامیدی در میان مردم محلی شده و در عین حال تجارت طی اقدامات محتاطانه برای چندین روز در حالت تعلیق در آمده بود.
اور جو ہمارا ٹریڈ سینٹر ہے اس کے آس پاس بھی جو علاقہ ہے اس میں کافی زبردست شیلنگ
ہوئی۔ گلوله‌باری های شدید در نزدیک مرکز تجارتی در پونچ صبحنگام آغاز شد. به دنبال 2 تا 2.5 ساعت درگیری مردم هراسان شدند. این چنین اوضاع باعث تأخیر در تجارت برای یک روز شد.
مکاتب در شاهپور و دگوار ساحه پونچ که نزدیک به خط کنترل می باشد برای یک روز مسدود بود.
آج صبح سے شیلنگ بہت زبردست ہوئی ہے اور ہماری فوج بھی جواب اس کا دے رہی ہے
درگیری های شدید صبح روز آغاز شد و نیروهای هندی همچنان به این گلوله‌باری ها پاسخ میدن. تبادل آتش جریان دارد. دهی ساحه 5 تا 7 مکتب است که در حال حاضر همه به دلیل همین وضعیت مسدود شدند. شاگردان نمیتونند درس بخونند و کاروبار معطل است و گلوله‌باری ها مردمان نگران ساختند.
تجارت سرحدی که از طریق خط کنترل میان هند و پاکستان در سال 2008 آغاز شد، به خاطر خصومت ها میان این دو کشور اغلب اوقات مسدود می شود. هند و پاکستان هر دو بخشای از مناطق همالیایی را تحت اداره خود دارد، اما هر دو کشور مالکیت تمامی این ساعات را ادعا می کنند. این در حالی است که هندوستان پاکستان را به حمایت از جدایی طلبان متهم می کند که با نیروهای هندی در بخش از کشمیر درگیر می باشند. ادعاهایی که پاکستان آن را همواره رد می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک سروی جدید که چگونگی حفاظت زنان در مقابل خشونت جنسی را ارزیابی می کند یافته است که لندن، توکیو و پاریس بهترین شهرهای بزرگ جهان برای زنان است، در حالی که قاهره، کراچی، کنشاسا، دهلی جدید و ساوپالو بدترین شهرها برای زنان محسوب می گردد. بنیاد تامسون رویترز در ماه اکتبر مطالعه‌ای را به نشر رساند که بر اساس مصاحبه با 380 آگاه امور زنان در 19 شهر بزرگ جهان توحید شده است. بر اساس این سروه، دهلی جدید که 26 میلیون نفوس دارد، بر اساس دلایل مختلف برای زنان غیر محفوظ شمرده می شود. گزارش رتوال جوشی را از محمد هاشم حبیب‌زاده می شنویم.
دهلی جدید مرکز هند از زیر زمانی به مثابه یک شهر خطرناک به ویژه برای زنان تلقی شده است. گیتان نامبسیان، حقوق فعال زنان، می گوید که با این نظر موافقت ندارد.
دهلی به گونه ویژه غیر محفوظ است. من چنین نخواهم گفت. اما فکر می کنم حقیقت امر این است که گزارش های زیادی خشونت های جنسی از دهلی به نشر رسیده است و در این شهر از آزار و اذیت جنسی، خشونت جنسی و انواع خشونت ها علیه زنان بحث های زیادی صورت گرفته است.
این سر و صداها پس از تجاوز جنسی گروهی ظالمانه بر یک دختر جوان در داخل یک بس در دسامبر سال 2012 بلند شد. تجاوز جنسی بر یک زن جوان که سپس جان داد، دهلی جدید را تکان داد و باعث قوانین شدیدتر علیه این جنایت شد. اما زنان هندی میگویند که وضعیت چندان تغییر نکرده است. در جریان قدم زدن، زنان برای افراد من حیث یک چیز نمایشی اند و هر چی بکنند همه افراد محله نگاه‌هایشان را به زنان می‌دوزند.
اگر زنان بخواهند که شب هنگام از منزل بیرون شوند و تنها باشند، باید بیش از بیرون شدن دوباره فکر کنند.
سواتی مالیوال از کمیسیون زنان دهلی می‌گوید که جنایتکاران بدون هراس زنان را هدف قرار می‌دهند. Nobody has any fear in Delhi. People
think that whatever they do with women, this system will not be able to do anything. هیچ کسی هیچ هراسی در دهلی ندارد. مردم فکر میکنند که هر کاری که انجام دهند، سیستم نمیتواند با آنان هیچ آسیبی برساند. پلیس دهلی از 10 سال به این سو خواهان نیروهای اضافه در صفوفشان است که تا حال تحقق نیافته است.
بر اساس معلومات دفتر ملی ثبت جرایم هند، دهلی جدید شاهد 148% افزایش قضایای جرایم علیه زنان در سال 2016 بوده است. این رقم در تناسب به هر شهر هند بلندتر است. درشتی دی که در دهلی وظیفه دارد میگوید که هر باری که از منظرش بیرون می شود، آماده مقابل شدن با یک واقعه است.
در دهلی به ما دختران در سن بسیار پایین آموختانده شده است که باید قبل از ساعت 7 شام به خانه بیاییم. ما نمی توانیم با دوستان خود به محفل برویم، اما برادران ما می تواند. و اگر دختر این خطر را بپذیرد و با او اتفاقی رخ دهد، پس دختر گناهکار شمرده می شود.
دهلی جدید قبل از آن که بتواند عنوان یک شهر محفوظ را برای زنان کسب کند، باید از مراحل مختلف بگذرد. آگاهان امور میگویند که شامل شدن زنان در قوای کار میتواند زنان را صدای بلندتر ببخشد و این باعث تغییر ذهنیت در جامعه نیز خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پروستات چگونه قده است و چه وظیفه‌ای در نزد مردها دارد؟ موضوع صحبت همکار ما قدیر مشرف با دکتر محمد خلیل نرمگوی، متخصص امراض جراحی و یورولوژی و رئیس شفاخانه بغلان مرکزی است که با آواز دکتر نرمگوی آغاز می شود.
غده پروستات غده مخصوص مرداست که در قسمت پایین مثانه که عضو بالی تناسلیس موقع داشته و همچنان اطراف آغاز نلکه که بسا اگاز خارج میشه او را احاطه کرده. اندازه دید تقریبا مشابه در چهار مغز است که در روز 20 گرم نه و وظیفش افرازات بعض مواد است که امراه مواد منی دارد که انقباس میکنه مجرای مثلا را بنکنه و در برطرف بیرون پرتاب میکنه.
التهاب یا مشکل که ناشی از پروستات در نزد مردها با وجود میاد به چند نوع است؟
امراض پروستات چند شکل است. یکی مسئله امراض التهابی یا آنتابی شده که به شکل هات و یا مزمن سر میکنه. دیگر دخاوی پروستات است که کلان میشه که معمولا بعد از سن 40-45 سالگی بروز میکنه. و دیگر شکل سرطانی پروستات است که این در همی سنهای بزرگ پیدا شده و او خطرناکتر است. اگر در مرحله اول تحت تلاوی قرار داشته یا عملی جره شده بگره مشکل نیست، اما بعدها این خطرناک است و باعث مرگ مریض میشه. دالاتی که مسئله اتحاد در بین باشد که حالت حاد مزمن است، این از اثر دخالت باکتریه ها و میکروب ها ناشی از عفونت خود مثانه و سرایل طرق بولی بوجود نیست و شاید هم اثر انتشار عفونت سیستم بولی تناسلی که ناشی از مقالبت جنسی با کسانی که با گنوریا و سایر امراض سوزاکی مصاب باشند پیش بشه. اما دخامه پروستات هم بعد از 45 سالگی معمولا در عمرهای پیشرفته پیش میکنه که هر قر عمر پیش میره دخامش بیشتر میشه و باعث بندش ادرار در اول باعث قدر قدر آمدن پس آنها باعث بندش ادرار میشه.
دکتر صاحب شما گفتن سن 45 سال به بعد، ولی بعضی اوقات دیده شده که کسایی که در سن حتی 18 تا 20 ساله میباشن، بین 20 تا 30 سالگی، اینا هم به مشکلات ناشی از پروستات مواجه میشن. یکی خب مسئله عفونت یا انتانی شدن یا منتن شدن از ایست که او در هر سن میتونه که باشه، آنچنان که شما گفتن مقاربت های جنسی، استفاده از کلو یا خاک منتن، اینا کلشان میتونه که مثلا کسایی که حتی دمام میرن از لنگ که از او استفاده میکنن بسیاری کسا منتن میشن. ولی بزرگ شدن پروستات چقدر زیاد امکان داره که در سنین کمتر از 45 سالگی اتفاق بفته؟
گاهی وقت کمی مسئله التهاب یا انتانی که به پروستات مداخله میکنه و رو مصاب میسازد یا التهابی یا پروستاتایت سیاد میکنن بله. یکی از اعراض التهابی و عفونت هایی است که یک ازایما بوجود نیست، تندگی بوجود نیست. این تندگی ازی نیست که بعد از سال 45 بزرگ میشه، بلکه تندگی ناشی از التهاب و انتان است که به این مداخله کرده.
نخستین اعراض و علائم پروستات انتانی شده چی است در نزد یک مریض؟
در حالاتی که التهابی باشه و انتان مداخله کرده باشه، سوزش هنگام ادرار کردن است با درد بسیار شدید و عمیق بین پای ها. اگر التهاب پروستات اثر مقاربت جنسی باشد، افرازات تناسلی امری حتمی است. اما دالاتی که پروستات بزرگ میشته باشد، ادرار به شکل قطره قطره میاد. گاهی وقت میشه که نه تنها که ادرار به شکل قطره، بلکه به کلی بند میشه، مزید میشه که بازی بالا سولی که تلای مخصوص است که نظر به خود حالت مردانه 14 و 16 و 18 و 20 سنی باش تجربه کنه که تا وقتی آمادی عملیات شد. در ایالاتی که با پروستات مصاب میشه، کوشش از می کنه که تمام همیشه گرم و داغ به خود بگیره، یکی با سیلدانی زیاد جلوگیری شود، ولی که سطح استکاک خود غده با زین بایسیکل باعث گرمایی میشه. در نایه اوصله و مقدی باید وقتی میشینه یک بالش بگذاره و در این حالات به خاطر که التهابش از بین بره انتیبیوتیک حتمی ضرور است، اما با توصیه خود دکتر. اما گاهی وقت در بعضی جوانه ما مخصوصا در کشورهای متمدن که بیشتر مصاب میشن، مسائل زبانی و استرس ها و حالات اصرار بر مریض زیادتر مهم است و اینا مشوره دکترهای زبانشناسی حتما با خود داشته باشند. انتیبیوتیک، انالژیک و دوای زیاد تاب مشوره با زبانشناسا این حتمی است که برنامه تدیق را و دوای مخصوص دیگری است که به خاطر جلوگیری از اوزایمای بیشتر یا بزرگ شدن بیشتر پروستات داده میشه که هم مؤثر است.
شنوندگان گرامی، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده نشرات پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.